رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 26 اسفند سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و نوی شب دوشنبه 15 آگست سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام و صبح همه شما بخیر. با امید از اینکه روز خوش را آغاز کرده باشند، برنامه ای ساعت با سرخط اخبار شروع می کنیم. تعهد ترامپ در همکاری با ناتو برای شکست دادن داعش، استخدام افراد بیخبر از اسلام توسط داعش و انتقال 15 محبوس از گوانتانامو به امارات متحده عربی. بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش را در مورد افزایش شمار سیاحان داخلی در بامیان را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. حبیب‌الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان می‌گوید مشکلات در چند ماده توافقنامه رفع شده است و به زودی پدرش به کابل خواهد آمد. اما تعداد از اعضای حزب اسلامی می‌گویند که شرط رهبر حزب اسلامی مبنی بر امضای توافقنامه با جمهوری اسلامی افغانستان نست نه حکومت وحدت ملی تانوس پابرجاست. حبیب‌الرحمن حکمتیار میگوید که از بعضی از خواسته های خود گذشتند و دولت هم حاضر شده است که بعض از واژه ها در توافقنامه را تغییر دهد. فرزند حکمتیار دلیل تأخیر در مذاکرات را فرستادن اسناد به رهبر این حزب جهت مطالعه و ملاحظه شخص حکمتیار عنوان می کند. حکومت افغانستان نسبت به مذاکرات با حزب اسلامی خوشبین بوده و آن را گام عملی می پندارد. اعضای شورای عالی صلح می گویند که هیچ مشکلی در این روند دیده نمی شود. 15 محبوس در زندان گوانتانامو در خلیج کیوبا به امارات متحده عربی منتقل خواهند شد. در بین این افراد 12 یمنی و 3 افغان شامل است. وزارت دفاع ایالات متحده گفت بعد از بررسی شمار زیاد از ادارات استخباراتی و امنیتی امریکا از دوسیه‌های این افراد تصمیم بر انتقالشان گرفته شد. ایالات متحده در هماهنگی با امارات متحده عربی از انتقال این افراد به صورت مناسب و امن و با رفتار انسانی خبر می دهد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در سخنان در تشریح سیاست خارجی خود گفت اگر او به قصر سفید راه یابد از نزدیک با متحدین ناتو برای شکست دادن گروه دولت اسلامی یا داعش کار خواهد کرد. این در حالی است که قبلا ترامپ گفته بود که ایالات متحده شاید تعهدات خود در قبال ناتو را برآورده ساخته نتواند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ترامپ در بیانیه روز دوشنبه خود گفت روش جدید ناتو برای مقابله با دهشت افغانی او را واداشت تا نظر خود را تغییر دهد. دونالد ترامپ گفت در جهات مختلف از طرق نظامی، سایبری و مالی جنگ علیه داعش را برای شکست این گروه به پیش خواهد برد و در این مأموریت جدید با ناتو از نزدیک همکار خواهد بود. دونالد ترامپ که پالیسی خارجی خود را در ایالت کلیدی اوهایو بیان داشت گفت کسانی که به قانون اساسی آمریکا احترام ندارند و یا از مفکوره‌های تعصب و نفرت حمایت می‌کنند اجازه ندارند به عنوان مهاجر به آمریکا داخل شوند. فقط به کسانی ویزا داده خواهد شد که در شکوفایی این کشور نقش داشته و تحمل و بردباری جامعه آمریکایی را بپذیرند. دونالد ترامپ اسلام افراطی را دشمن آمریکا عنوان کرده گفت یک بخش عمده پالیسی خارجی او متوقف کردن توسعه دهشت افغانی اسلام افراطی است و این کار را با محدود ساختن دسترسی دهشت افغانان به اینترنت انجام خواهد داد.
ادامه اخبار. نیروهای پیشمرگه کردی به حمایت حملات هوایی آمریکا موفق شدند در پیشروی به جانب موصل در عراق. بخش بزرگ از ساحات جنوبی شرق شهر موسل را طی چند روز اخیر از نزد داعش پس بگیرند. مقام‌های پیشمرگه روز دوشنبه گفتند که 11 روستا که محل زندگی اقلیت‌های مذهبی شبک بود آزاد شده است. این مقام‌ها گفتند که حدود 150 کیلومتر مربع از اراضی تحت کنترل کردها در آمده و در حدود 130 درصد افغان در این جنگ‌ها کشته و شمار زیادشان زخمی شدند. اسناد و مدارک تازه نشان می‌دهد که داعش بیشتر برای جلب و جذب افراد تمرکز می‌کند که از اسلام بی‌خبر باشند و به سادگی جلب شوند. تفصیل بیشتر باز هم از نسرین محمود عزیزی.
خبرگزاری اسوشیتد پرس بر بنیاد این مدارک و نیز مصاحبه با شماری از جنگجویان پیشین داعش گزارش داده است که حدود 70 درصد جنگجویان داعش در مورد اسلام معلومات بسیار ابتدایی و اندک دارند. هزاران مدرک فراهم شده از سوی وبسایت مخالفان حکومت سوریه زمان الوصل که در دسترس اسوشیتد پرس قرار داده شده است، 24 درصد تندروان داعش در مورد اسلام معلومات متوسط داشته و تنها 5 درصد آنان تعلیمات عالی اسلامی داشتند و 5 درصد آنان حافظ قرآن بودند. گزارش اسوشیتد پرس حاکی است که در سالهای 2013 و 2014 کم و بیش 4030 شهروند خارجی برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند. همان وقت اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گزارش داده بود که داعش بین 20,000 تا 30,000 جنگجو دارد.
چند خبر کوتاه. آتش سوزی وسیعی که به یک شهرک در شمال کالیفرنیا سرایت کرد بیش از 100 خانه را تا حال تخریب کرده و هزاران نفر مجبور به فرار از خانه‌هایشان در شهر مارین کانتی شدند. یک زلزله به شدت 5.3 درجه ریکتر در عمق کم زمین در کشور پیرو 4 تن را کشته و 10 تن را مجروح کرد. صدها خانه که از خشت ساخته شده بود در این رویداد ویران شده است. و تیم پینگ پانگ مردان ژاپن در تلافی به باخت تیم زنان این کشور با آلمان روز دوشنبه در المپیک برزیل تیم مردان آلمان را با نتیجه 3-1 شکست داده و به دور نهایی راه یافتند. پایان اخبار.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:37 صبح به وقت افغانستان است. گزارش را از بامیان آماده نشر داریم. مسئولین محلی در ولایت بامیان میگویند که آمار سیاحان داخلی نسبت به هر سال گذشته امسال افزایش یافته است. این مسئولین میگویند که روزانه از ساحه پارک ملی بندر امیر 5-7,000 نفر از ولایات مختلف افغانستان دیدن میکنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
با وجود افزایش ناامنی و جنگ در شمار از ولایت افغانستان، اما آمار سیاحان داخلی امسال در ولایت بامیان افزایش یافته است. ولایت باستانی بامیان از جمله ولایت امن در مرکز افغانستان است که به شمول مجسمه های تخریب شده بودا مناظر طبیعی و فرهنگی زیادی را به خود جا داده است. یکی از این ساحات بند امیر اولین پارک ملی افغانستان است که در این روزها هزاران خانواده افغان از ولایات مختلف افغانستان به خصوص قندهار، هرات، جلال آباد، بلخ، کابل و سایر نقاط افغانستان برای تفریح و سیاحت از اینجا دیدن میکنند. عارفه یکی از باشندگان کابل که برای تفریح و سیاحت به بند امیر آمده است میگوید:
واقعا بند امیر یک جای دیدنی، یک مکان دیدنی است و از نگاه امنیت واقعا امنیت خوب داره دیگه.
شماری از سیاحین با آنکه مکانهای تاریخی و تفریحی بامیان را کم نظیر یاد می کنند، اما آنان از کمبود امکانات و سهولتهای رهایشی در بند امیر شاکی هند. عبدالقیوم یکی از سیاحین داخلی که برای تفریح با فامیلش به بند امیر آمده است می گوید:
از هرات آمدیم، خود چند فامیل دیگه، از بابت امنیت واقعا خوب بود. از جبل سراش تا ای به هیچ آدم احساس ناامنی نمی کرد. یکم بند امیر واقعا جا تاریخی و جا دیدنیه. به عنوان یک مسافر، به حساب یک مسافر که میای به تفریح، باید امکانات زیاد باشه. متاسفانه اینجی نداره. یکی از بابت منزلا رایشی خوب نیه. دیشه ما خود ما به چادر سر کردیم، خیلی هم فضا خنکی داره. برای بچه داری و بچه خود داری اینا مشکله. حال مجردی باشه مشکلی نداره.
اکثریت این سیاحین از دولت میخواهند تا سهولت‌های رهایشی بیشتری در بند امیر ایجاد شود. محمد هادی یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید:
بسیار جای تاریخی و سلبین، بسیار جای خوب داره.
همراه
فامیل آمده. اما یک چیز بسیار کم بود، سرش مصرف نشده. یک چیزایی برای سیل و ساتری اولادا و چیزایی مصرف نشده، بعضی که برش کار نشده. اگر دیگر کشورا باشه از بسیار استفاده مونه، پیسه زیاد مصرف کنم، قاعده داره.
باشندگان بند امیر نیز میگویند که اگر سهولت‌های بیشتر سیاحتی برای مردم در این پارک ایجاد شود، شمار سیاحان بیشتر از پیش افزایش یافته و عواید خوبی برای دولت و مردم از این ناحیه به وجود خواهد آمد. زامین مسئول شرکت قایقرانی بند امیر:
شکر الحمدلله از سالهای به حساب 80 بگیم، از اون دوران به حساب که ما اینجا بودیم، نفوس مردم روز به روز روز افزون زیادتر شده رفته و اینجا به حساب تقریبا 8 سال میشه خود ما اینجا قایق داریم و کار میکنیم. میبینیم که منوال مردم افزوده شده و زیاد شده، تجمع مردم، و این از نگاه شاید به یکی از اون کارهایش باشه که امنیت است.
مسئولین محلی بامیان میگویند که نسبت به هر سال دیگر، امسال آمار سیاحان داخلی افزایش یافته است و فرهنگ تفریح و سیاحت بیشتر از پیش بین خانواده‌های افغان ترویج شده است. احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
اونجا که قابل ملاحظه است و رو به افزایش است، خوشبختانه سیاحینی که از بند امیر دیدن میکنه، آمارهایی را که ما گرفتیم از اداره پارک ملی و همچنان از دروازه های بند امیر، روزانه 5500 الی 800 موتر تیکت میگیره از اونجا که روزهای جمعه مخصوصا آمارش خیلی بلند هستن که بیشتر اونا سیاحین و خب مردم خود افغانستان از نقاط مختلف کشور میاد دیدن بند امیر. ما در حضور سیاحین داخلی یک افزایشی چشمگیری را میبینیم، خوشبختانه مخصوصا از کسایی که از پارک ملی دیدن میکنه.
آقای احمدپور میافزاید که در سالیان اخیر فرهنگ تفریح و سیاحت بین خانواده های ولایت ناامن افغان بیشتر ترویج شده است که دلیل آن را میتوان خستگی از جنگ، بهتر شدن وضعیت اقتصادی و امنیت خوب در ولایت بامیان عنوان کرد. در پارک ملی بند امیر نزدیک به 10 رستوران کوچک، 10 اتاق کرایی، 3 شرکت قایقرانی و خیمه های کرایی برای سهولت سیاحین موجود است. بند امیر در حدود 70 کیلومتری غرب مرکز شهر بامیان موقعیت دارد. این ساحه تفریحی دارای 6 بند آب طبیعی با رنگ لاجوردی است که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. بند امیر در سال 1383 خورشیدی بر اساس یک فرمان رئیس جمهور پیشین افغانستان به عنوان اولین پارک ملی افغانستان اعلام شد. این پارک تفریحی در ساحه حدود 41,000 هکتار زمین خشکه و 490,000 ساحه آبی در 6 بند آب جداگانه بزرگ به صورت طبیعی وجود دارد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
اهمیت و فواید ورزش برای دختران و زنان چیست؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و گزارش بعدی برنامه: در حالی که سرکوبی پس از کودتای ناکام 15 مای جولای در ترکیه ادامه دارد، پلیس آن کشور بالای محکمه عمده شهر استانبول عمل کرده است. عملیات آنچه در ترکیه پاکسازی تلقی می گردد موجب کشیدگی میان ترکیه و متحدین غربی آن کشور شده است. مقامات ترکی گفتند که کشورهای غربی بیشتر نگران پاکسازی افراد در کشور هستند تا اینکه نگران وقوع کودتا در آن کشور باشند، کودتایی که در نتیجه آن 240 نفر کشته شد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون مشنوید.
در حالی که قوای امنیتی در جستجوی دستگیری بیش از 170 عضو قضایی ترکیه بودند، پلیس آن کشور تمام دروازه‌های ورودی محاکم عمده شهر استانبول را مسدود کرد. بر اساس گزارش‌ها، دفاتر محاکم این شهر مورد تلاشی قرار گرفت و ده‌ها نفر توقیف کردید. افراد دستگیر شده مظنونند که گویا آنان پیروان فتح الله گولن، روحانی ترکیه‌اند که در ایالات متحده در تبعید به سر می‌برد. سالنوالان ترکیه اعتقاد دارند که آقای گولن در عقب کودتای ناکام در آن کشور می باشد. آقای گولن چنین اداره رد کرده که وی تلاش می کرد تا از طریق کودتای نظامی قدرت را در آن کشور به دست بیاورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه تعهد کرد تا تمام افرادی را که در کودتا دخیل بودند ریشه کن کند.
Milletimize bu ihaneti yapanlardan hesap sormak.
از زمان وظیفه ماست تا خائنین را پاسخگو کنیم و سازمان دهشت افغان فتح الله را ریشه‌کن کنیم.
هفته گذشته حکومت ترکیه حکم دستگیری 648 قاضی و سارنوال را در آن کشور صادر کرد. وظایف هزاران تن از اعضای قضایی آن کشور نیز به حالت تعلیق درآمده است. در این حال یکی از سارنوالان ارشد ترکیه که تلاش داشت وارد سوریه شود دستگیر شده است. عایشه سوزن یوسلر رئیس روابط بین المللی رئیس جمهور اردوغان میگوید که آنان در مقابل سازمان مبارزه می کنند که از سالها به این سو در داخل حکومت آن کشور رخنه کردند.
Even it goes back to the years of 1980s and it is known that it is
گرچه سازمان دهشت افغانی فتح الله به سالهای دهه 1980 برمی گردد، برداشت این است که آنان در حال حاضر حضور دارند و اعمال آنان در ادارات قابل درک است و این یک سازمان است و آنان در ادارات مختلف فعالند.
پس از کودتای ناکام 15 مای جولای، تا حال بیش از 60 هزار تن از کارمندان دولتی از وظایفشان برکنار شدند و حدود 18 هزار نفر دیگر توقیف شده است. مای گذشته رئیس جمهوری ترکیه حالت اضطرار را در کشورش اعلام کرد، حالتی که به وی اجازه می دهد تا بر اساس فرامین حاکمیت کند. سمی ایدس نویسنده در روزنامه جمهوریت ترکیه می گوید که نگرانی ها زمان افزایش می یابد که سرکوبی تجدید می شود.
There is the risk that this environment can be used
خطرات موجود است که حکومت از وضع پیش آمده یعنی حالت اصرار فراتر از آن چه عمل کند که دنبال آن است. در واقع شاهد آن هستیم که شمار زیادی از افراد یا از وظایفشان برکنار شدند و یا توقیف شدند و این وضعیت نمیتواند اعتماد را به وجود بیاورد.
متحدین غربی ترکیه که پس از کودتای ناکام در آن کشور خواهان اقدامات متناسب شدند، حال بیشتر نگران وضعیت پیش آمده در آن کشور هستند. اما خانم یوسلر مشاور روابط بین المللی رئیس جمهوری ترکیه میگوید که چنین انتقادها در واقع شدت تهدیدی که دموکراسی ترکیه را به مخاطره می اندازد در نظر نمی گیرد.
Our Western allies or our friends mostly focus on
متحدین غربی ما یا دوستان ما بیشتر تمرکز به این می کنند که در قدم بعدی در ترکیه چی رخ می دهد. اما این غم انگیز است. آنچه در ترکیه رخ داد بسیار مهم بود. این واقع یعنی کودتا خطرناکترین خیانت بود که ترکیه با آن مواجه شد.
رئیس جمهور ترکیه در جریان سخنرانی روز یکشنبه اش اعلام کرد که پس از کودتا کشورش به طور جدی تغییر کرده است و نحوه حاکمیت او نیز تغییر خواهد کرد. ناظرین می گویند که اجماع سیاسی بهترین گزینه است تا ترکیه را از حالت هرج و مرج کنونی بیرون کند. اما سرکوبی که فعلا در ترکیه جریان دارد در نهایت می تواند تعیین کننده باشد که آیا چنین اجماع سیاسی می تواند دوام کند یا خیر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. فرار از مناطق جنگ زده در جهان مانند سوریه، عراق و افغانستان آسان نیست. برای افرادی که به ترک کشورهایشان به حد کافی خوش شانس هستند، در سراسر جهان فقط چند کشور برای قبولیشان از مناطق جنگ زده وجود دارد. از این جمله چند کشور در جنوب امریکا می باشد. در جریان 5 سال گذشته برزیل بیشتر و بیشتر به حیث هر دو مقصد، یعنی هم اقامت و هم نقطه عبور به اروپا و ایالات متحده، مورد استفاده قرار گرفته است. جف سایکورد خبرنگار صدای امریکا از ریو دی ژانیرو گزارش ارسال داشته که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
احمد حماد 7 روز هفته غذاهای خوشمزه عربی را در بوتافوگو در نزدیکی ریو به فروش میرساند. در اینجا در برزیل هیچ کس به شما پول و خانه نمی دهد. شما باید کار کنید. کار نکنید، غذا خورده نمی توانید. یک فلسطینی که در سوریه و لبنان بزرگ شده است، 11 ماه قبل تصمیم گرفت تا آشفتگی ها در شرقی میانه را به قصد رفتن به اروپا از طریق برزیل ترک گوید. قبلاً اروپا درهایش را برای مهاجران باز کرده بود. برزیل یکی از معدود کشورهای جهان است که به سوری‌ها و فلسطینی‌ها ویزه داده است. از سال 2013 به این طرف هزاران نفر به آن کشور وارد گردیده تا به اروپا بروند. اما رویاهای احمد برای رسیدن به اروپا زمانی برهم خورد که به گفتهش افسران امور مهاجرت در میدان هوایی روم او را لتوکوب کرده و دوباره به برزیل فرستادند. من در طیاره همراه با 4 پلیس ایتالیایی از خواب بیدار شدم. دست ها و پاهایم دستبند زده شده بود. مهاجرانی که به ریو دی ژانیرو وارد می شوند اغلب برای کمک به کلیساهای ساو جواو و الکس کویلو سمپایو فرستاده می شوند. کشیش سمپایو در کلیسا امور کمک برای مهاجران را به پیش می برد. او می گوید برزیل دارای سابقه خستگی از جنگ و آزار و اذیت است. برزیل طور مثال برای چندین دهه سیاست درهای باز را تا بعد از ختم جنگ جهانی دوم پیروی می کرده است. بکنون بخصوص در مورد پناهندگان ما شمار زیاد آنها را می پذیریم. کشیش سمپایو اظهار می دارد در یک مورد تعداد زیادی سوری ها در یک اتاق قرار داشتند. از اثر کمک های او بعضی روانه اروپا شدند و سایرین در برزیل مستقر گردیدند. اکنون 35 پناهنده در آنجا زندگی می کند و فقط 3 تن آنها سوری هستند. احمد باروور که از دمشق است می گوید
I would love to go to Europe, Britain, a country that is democratic. Everybody is equal.
من بسیار دوست دارم که به اروپا به لندن بروم کشوری که دموکراتیک است همه با هم مساویان تبعیض بین سیاه و سفید بیگانه و یا بومی وجود ندارد آنها همه را احترام می کنند در حال حاضر احمد راضی است که در برزیل بماند او پول کافی می سازد تا خود و رفقایش را کمک کند احمد ادعا می کند اما بعضی اوقات در حالی که پاسپورت برزیلی دارد ممکن است برای دیدن خواهر خود به دنمارک برود
صدای امریکا آشنای شما
5:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است آخرین گزارش این ساعت قبل از اینکه اخبار خدمتتان تقدیم کنیم نام پاول مانافورد مدیر کمپین انتخابات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فهرست سری ظاهر شده است که پرداخت پول نقد به مبلغ بیش از 12 میلیون دلار از جانب حزب سیاسی اوکراین با پیوندهای نزدیک با روسیه به وی را نشان می‌دهد. محمد احمدی گزارش می‌دهد.
مدیر کمپین انتخاباتی آقای ترامپ گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد اینکه وی پول نقد را از اوکراین دریافت کرده است در بیانیه روز دوشنبه رد کرد. منافورت هر گونه تخطی را در بیانیه‌اش رد کرده گفت که وی هرگز هیچ پول نقدی را که ثبت نشده باشد و توسط نیویورک تایمز به دروغ نشر شده دریافت نکرده است و او افسوده است که هیچگاهی برای حکومت اوکراین یا روسیه کار نکرده است. این گزارش در زمانی نشر شده است که دونالد ترامپ برای سخنرانی پالیسی خارجی خود به روز دوشنبه آمادگی می گرفت. آرت ستنیک، رئیس دفتر ملی مبارزه با فساد در اوکراین، گفت تخلص منافورت در فهرست به اصطلاح کتاب سیاه حزب مناطق ثبت است. آقای ستنیک گفت بر طبق این فهرست بیش از 12 میلیون دلار برای پرداخت هزینه های این شخص از 20 نوامبر سال 2007 مصرف شده است. آخرین ثبت از این فهرست که با آقای منافورت ربط می گیرد به تاریخ 5 اکتبر سال 2012 بوده است. این مقام اوکراینی تایید کرده است که صرف ذکر تخلص منافورت در این فهرست سیاه به معنی آن نیست که او پول را با امضای دیگران دریافت کرده باشد. این مقام اوکراینی گفت که هدف این پول نیز مشخص نشده است. تحقیقات پیش از محکمه جریان دارد و هنوز قبل از وقت است تا در مورد آینده این قضیه صحبت کرد. تیم کمپین هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا گفت که شواهدی از تماس‌های مشکل آفرین‌تر بین تیم دونالد ترامپ و عناصر طرفدار کرملین در اوکراین وجود دارد. آقای ترامپ در گذشته به نفع ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حرف زده است. ماه گذشته او سارقین اینترنتی را دعوت کرد تا ایمیل‌های مفقود شده خانم کلینتون در زمان تصدیش در وزارت خارجه را یافت کنند. اگرچه آقای ترامپ بعداً آن اظهاراتش را به عنوان کنایه‌گویی توصیف کرد. در همین حال هیلری کلینتون روز دوشنبه در شهر اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا همراه با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ظاهر شد. خانم کلینتون لیاقت نظامی به امنیت ملی ترامپ را مسخره کرد. او گفت وی میداند که ترامپ گفته است که بیشتر از جنرال ها میداند. خانم کلینتون افسود دونالد ترامپ از لحاظ روانی برای ریاست جمهوری آمریکا مناسب نیست و کاملا بی کفایت است. چندین مقام پیشین حزب جمهوری خواه که اکثرشان در زمان ریاست جمهوری جورج اچ دبلیو بوش و پسرش کار کرده بودند، در روزهای پسین گفتند که آنها از کاندیداتوری ترامپ حمایت نمی کنند. اما در یک پست توییتر روز دوشنبه آقای ترامپ نوشته است که وی همیشه یک شخص بوده است و همان شخص باقی خواهد ماند. او گفته است که رسانه ها می خواهند او را تغییر دهند، اما این کار فریب هوادارانش خواهد بود.
پیشگویی آزایش وی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار 39-22، آسمان صاف. هرات 33-19، مزار شهر 35-26، فراه 39-25، غزنی 30-16، بامیان 22-9، خوست 31-22، احتمال رعد و برق. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، لوگر 31-17، لغمان 39-24، جلال آباد 41-26، قندوز 37-23، اندخوی 37-23، میمنه 31-20، بست 41-23، فیروزکو یا چخچران بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، فیض آباد 29-18، حیرتان 37-20، شبرغان 36-23، شیندن 34-22 و ارگون بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده اخبار. حبیب‌الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید مشکلات در چند ماده توافقنامه رفع شده و به زودی پدرش به کابل خواهد آمد. اما تعداد از اعضای حزب اسلامی میگویند که شرط رهبر حزب اسلامی مبنی بر امضای توافقنامه با جمهوری اسلامی افغانستان، نه حکومت وحدت ملی، تا هنوز پابرجاست. 15 محبوس در زندان گوانتانامو در خلیج کیوبا به امارات متحده عربی منتقل خواهند شد. در بین این افراد 12 یمنی و 3 افغان شامل است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنان در تشریح سیاست خارجی خود گفت اگر او به قصر سفید راه یابد، از نزدیک با متحدین ناتو برای شکست دادن گروه دولت اسلامی یا داعش کار خواهد کرد. نیروهای پیشمرگه کردی به حمایت حملات هوایی آمریکا موفق شدند در پیشروی به جانب موصل عراق. بخش بزرگ از ساحات جنوب شرقی شهر موصل را طی چند روز اخیر از نزد داعش پس بگیرند. اسناد و مدارک تازه نشان می‌دهد که داعش بیشتر برای جلب و جذب افراد تمرکز می‌کند که از اسلام بی‌خبر باشند و به سادگی جلب شوند. آتش سوزی وسیعی که به یک شهرک در شمال کالیفرنیا سرایت کرد، بیش از 100 خانه را تا حال تخریب کرده و هزاران نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. سخنگوی پلیس مارین کاونتی در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو گفت که عریق به مانند موج بزرگ از آب شهر را زیر گرفت. یک زلزله به شدت 5.3 درجه ریکتر در عمق کم زمین در کشور پیرو 4 تن را کشته و 10 تن دیگر را مجبور کرد. با تیم پینگ پانگ مردان ژاپن در تلافی به باخت تیم زنان این کشور با آلمان، روز دوشنبه تیم مردان آلمان را با نتیجه 3-1 شکست داده و به دور نهایی رسیدند. در ورزش بایسکل رانی در استادیوم، حتی تصادم در نیمه ای را مانع رسیدن الیو وینی ایتالیایی به مدال طلا نشد. دیوید چاکوتاز از روسیه موفق شد در وزن 85 کیلوگرم مردان در پهلوانی حریف اوکراینی خود را شکست داده مدال طلا را برگردن بیاویزد.
آمریکا
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. فقط تا نیم ساعت دیگه، بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.